هم نشینی با ما زیر یک سقف.
سلام و درود خدمت شنونده های برنامه خانه و خانواده. ممنونم که همراه همیشگی ما هستیم. امروز روز جهانی معلولانه و به همین دلیل در برنامه امروز به این گروه از افراد میپردازیم. همونطور که میدونین معلولیت فقط از بدو تولد رخ نمیده، گاهی یه اشتباه یا یه اتفاق میتونه تأثیرات مخربی بذاره که شاید جبران ناپذیر باشه. بعضی از افرادی که حالا دچار معلولیت هستن گاهی اوقات حس ناکافی بودن دارن و حتی با خودشونم قهر میکنن، حالا چه برسه به اطرافیانشون.
به من نگو تو شب بدون رویا نمیشه زندگی کرد. آره ما تو شب زندگی میکنیم، اما تو شب میتونیم بخونیم و بنویسیم. آیا اونایی که چشم دارن میتونن تو تاریکی بخونن و بنویسن؟ ولی جواد، ما گوشا و دستامون میتونه همه چی رو درک کنه. ما نباید از واقعیت فرار کنیم. آره پدرت مرده، صدام بزن تا بهت بگم چرا. برای اینکه اون مثل تو خودخواه و رویایی نبود، اونم آرزو داشت تو رو ببینه و لمس کنه، ولی اون اعتقادش براش مهمتر بود، برای همین مرد. پدرت با مرگش به تو یاد داد چیزایی با ارزشتر از خودخواهی‌های ما وجود داره که به خاطرش میشه همه چی رو فدا کرد.
گروه دیگه ای از توانیابان با وجود مشکلاتی که دارن توانمندی های خودشون رو به خوبی پیدا می کنن و با پذیرش شرایط سعی می کنن روند طبیعی یه زندگی رو طی کنن. خیلی از اونا تصمیم به ازدواج می گیرن و با وجود تفاوت ها و محدودیت ها یه زندگی مشترک رو شکل می دن.
چند قشنگه. الان یعنی ما دیگه عروس دامادیم؟
نه نه نه، الان اول باید حاجستان قرآن بخونه. خب بقیر اینجوری اینجوری رو سرت بساونن عروس داماد میشیم. به کسی نگی من اینا رو دادم به تو.
خیالت راحت، من میرم به مامانم بگم. خدافظ.
نه
برای پذیرش شرایط توسط توانیابان، مسئولان، جامعه و خانواده هم نقش خیلی مهمی دارن که هر کدوم باید به سهم خودمون موقعیت بهتری رو برای زندگی این گروه از افراد فراهم کنیم. دعوتتون میکنم همراه باشید با ادامه برنامه خانه و خانواده.
همه ما موقعیت‌های دشوار زندگی رو تجربه کردیم، اما در سخت‌ترین شرایط هم باز میشه دنبال حال خوب بود. برای تو آرزوهای ساده دارم. آرزو می‌کنم کتاب‌های خوب بخونی، آهنگ‌های خوب بشنوی، عطرهای خوب بو کنی، با آدم‌های خوب حرف بزنی، که زندگی مجموع همین لحظه‌های ساده است.
پنجره زندگی بازه به روی خورشید، خوشبختی رو بروشه هر کی امید و فهمی، شیرینی رو لباته، شادی توی چشاته، تلخی یا میرن از یاد وقتی خدا باهاته. زندگی رو تازه کن با آرزوی فردا، فردا یه روز دیگه است با یاد و نام خدا. قصه زندگی رو بخون و زندگی کن، دو رنگی رو رها کن، دوباره سادگی کن. زندگی رو تازه کن با آرزوی فردا، فردا یه روز دیگه است با یاد و نام خدا. قصه زندگی رو بخون و زندگی کن، دو رنگی رو رها کن، دوباره سادگی کن. قشنگ تری کلامی برای آشنایی، تو بهترین بهاری که خیلی با صفایی. زندگی رو تازه کن با آرزوی فردا، فردا یه روز دیگه است با یاد و نام خدا. قصه یه زندگی رو بخون و زندگی کن، دورنگی رو رها کن، دوباره سادگی کن.
خانه و خانواده از رادیو ایران تقدیم شما میشه. اما چند خبر رو نرگس خان علیزاده برای ما خواهد گفت، خبرنگار خانواده و جامعه. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علباس جان، سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بریم سراغ خبرها.
سلامت باشین. بله، برای اولین خبر میخوام از مناسب سازی میادین و بازارهای میوه و تره بار بگم برای افراد دارای معلولیت. در واقع بر اساس دستورالعمل مناسب سازی امکان عمومی شهری که در سال 96 به تمامی سازمانها و زیر مجموعهای شهرداری ابلاغ شده، اصخایی میکنم سازمان مدیریت میادین و میوه و تربار شهرداری تهران هم اقدام به بازسازی و مناسب سازی میادین کرده و تا امروز 188 بازار برای این افراد مناسب سازی شده. در واقع ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که همه اون میادین و بازارهایی که قابلیت مناسب سازی داشتن مناسب سازی شدن و این کار انجام شده، و اونایی که میبینیم این اتفاق درشون نیفتاده یعنی که این قابلیت رو نداشتن و در برنامه تخریب و نوسازی قرار گرفتن و یا باید قرار بگیرن و در این جریان نوسازی مناسب سازی اتفاق میفته. اقدام خوبیه که شهرداری انجام داده، انشالله که این اتفاق در همه سطح شهر، در مبلمان شهری، در ایستگاه اتوبوس، در فضاهای فرهنگی و بالاخص در تمامی سطح کشور این اتفاق بیفته و افراد دارای معلولیت با هر توان و هر فعالیتی بتونن به طور کامل از محیط عمومی و محیط شهری استفاده کنن.
بله،
خبر دیگه هم در مورد یک شرکت دانش بنیان ایرانیه که برای افراد دارای معلولیت از ناحیه پا یک رباتی اختراع کرده که میتونه بهشون توانبخشی کنه و به بهبودشون کمک کنه. در واقع رئیس سازمان احساسی کشور گفتن که با استفاده از این ربات افراد دارای معلولیت از ناحیه پا و یک کسانی که به طور کامل نمیتونن حرکت کنن میتونن راه برن حتی، و این تجربه‌ایه که به شکل دیگه شاید مایسر نشه. پژوهش‌هایی که انجام شده روی این ربات نشون میده در خصوص اثر بخشی در جامعه هدفش نشون داده که در سال اول استفاده 28% و در سال دوم 61% بهبود عملکرد داشتن این افراد با استفاده از این ربات. این ربات خب در اختیار مرکز توانبخشی به سیستم میتونه قرار بگیره و اما طبیعتاً هزینه نسبتاً بالاییه که بهتره که از اعتبارات موجود، اعتباراتی که از محل مسئولیت های اجتماعی دستگاه مختلف وجود داره استفاده بشه، و یا اگه واقعا پای خیرین وسط بیاد شاید افراد دارای معلولیت بیشتری بتونن از چنین امکانی استفاده کنن. به طور کلی این خبر به نظر من از این جهت مهمه که چقدر میشه با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان وسایل و لوازم توانبخشی رو روزآمد و به صورت هوشمند کرد تا طبیعتا فرایند توانبخشی به سرعت و با کیفیت بیشتری انجام بشه. انشالله که این روند هم ادامه دار باشه.
انشالله. متشکرم از شما. و آخرین خبر،
یه خبر دیگه هم دارم در مورد یک مطالعه جدید که نشون میده که فعالیت بدنی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکرشو میکردیم و میکنیم برای سلامتیمون به خصوص در آینده و در روزهای میانسالی و سالمندی میتونه فواید داشته باشه. در واقع محققا به این نتیجه رسیدن که اگر سطح فعالیت بدنی افراد در به خصوص در سنین 40 سال به بالا، یعنی میانسالی و سالمندی، 25% باشه، 25% چیزی میشه حدود 2 ساعت و نیم با پیاده روی با سرعت عادی، هم عملکرد اعضای بدن خیلی بیشتر و با کیفیت خواهد بود و هم عمر طولانی تری افراد دارن. این از این جهت به نظر من میتونه قابل توجه باشه که اگر در سنین سالمندی هستیم، خوبه که به جای گذران وقت در خونه پای تلویزیون و بی حرکتی و رخوت، وقتمون رو به صورت پیاده روی کنیم در پارک ها، فضای شهری، در فضاهای فرهنگ ورزشی، و این فعالیت رو به بدنمون هدیه بدیم. انشاءالله که عمر طولانی با عزت و با سلامتی کامل برای همه سالمندان عزیزمون باشه.
انشاءالله. متشکرم از شما خانم خانعلیزاده، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
9:40. در برنامه امروز با توجه به اینکه روز جهانی افراد دارای معلولیت هست، پیرامون این تجربه در زندگی صحبت میکنیم، چه در خانواده و چه برای فرد اتفاق افتاده باشه. و از شما عزیزان هم خواستیم اگر نظر یا تجربه ای دارید و پرسشی دارید مطرح کنید.
افراد معلول جزئی از جامعه ما هستن. یار محترمانه باید باشون رفتار کنید. جامعه معلولین از اشخاص دیگر جدا ندانیم. اخلاقی نیست. موقعی صحبت با شخص دارای معلولیت با خودش حرف بزنید، نه با همراهش، مربی، پرستا یا والدینش. این رفتار ما یه حس مهم بودن بهشون دست. بسیار سپاسگزارم از شما و این برنامه خوب.
گفتن که سلام به شما، لطفاً درباره محیط هایی که مناسب افراد دارای معلولیت هست، مناسب سازی محیط های ورزشی، حتی کافه هایی که این افراد هم به راحتی بتونن استفاده بکنن از محیط های اینچنینی در برنامه خانواده صحبت کنید.
حدوداً از سال 60 معلول هستم، معلول تکنی هستم، معلولیت را هیچ وقت قبول ندارم، محدودیت قائل نمیشم، معلولم باید زندگی خودش را بکنه. الان مغازه‌دار هستم، چندین بار با تلاش خودم وام گرفتم، 8 تا بچه بزرگ کردیم با خانمم، هیچ مشکلی هم نداریم. الان رفتن سر زندگیشان، تو مغازه‌ام کار میکنم، با کارتخانم کار میکنم، با موبایلم زنگ میزنم، با اداره تماس میگیرم، خودم میرم جنس میارم، خرید فروش میکنم. هیچ گونه محدودیتی در معلولیت نیست. ولی از مسئولین محترم بهزیستی خواهش مندم، نه به نگاه ترحمی، به نگاه قانونی به ما کمک نمایند، سرمایه دهند تا زندگی خود را بچرخانیم، سر پای خودمان بیستیم و دست دراز نکنیم برای زندگی. اونهایم به ما ترحم کنن. هیچ موقع ترحم قبول ندارم، ولی از خداوند بزرگ ترحم و رحم را قبول دارم. محتاج دعای خداوند یکتا هستم. آیت الله ترکمان، روستای منگاوی، بخش جوخار.
لطفاً بفرمایید که ازدواج دو فرد دارای معلولیت، به خصوص دو فردی که از ناحیه چشم آسیب دیدن و نابینا هستند، درسته یا چن ازدواج هایی رو شما به عنوان کارشناس رد میکنید؟
من خودم معلولم، نابینا هستم، این وضعیت رو پذیرفتم. خداوند خب به من توفیق داده، زندگی دارم، با شرایط خودم رو وفق دادم، برای مطالعه از کتابای صوتی استفاده میکنم، به حمدالله الان دو تا فرزند دارم که یکی ازدواج کرده. با این شرایط خدا رو شکر میکنم و زندگیم خوبه. متاسفانه بعضیا نمیپذیرن و این شرایط رو متاسفانه برای خودشون هم برای اطرافیانشون سخت میکنن.
سلام به شما، لطفاً درباره برخورد خانواده ها بیشتر صحبت بکنید، چون من خواهرزاده‌ای دارم دچار معلولیتی است و معلولیت حرکتی است، اما با کاردرمانی و اینها کمی حرکت براش آسان شده، ولی خواهرم نمیذاره هیچ کار شخصیش رو خودش انجام بده و من احساس میکنم گاهی بچه کلافه میشه از این همه رسیدگی بی خود، ضمن این که من نگران این هستم که اگه روزگاری این پدر مادر نباشن این بچه باید چی کار بکنه. شماره محفوظ.
خب اجازه بدید که در ادامه صحبت ها و پرسش های برنامه به نکات دیگری بپردازیم. پاسخ شما عزیزان رو هم جناب آقای سید محمد علی میری، کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی خواهند گفت. بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه توضیح کوتاه بدم. توی خبرها بود بحث مناسب سازی میادین طرح بار شهریه. ما توی ادبیاتی که برای مناسب سازی داریم عموما راجع به مناسب سازی فیزیکی و سخت افزاری خیلی صحبت میکنیم و دغدغه خیلی از معلولین جسمی حرکتی، معلولینی که با آسیب بینایی مواجه هستند، هست که آقا این مناسب سازی چه توی خیابون، ایستگاه‌های اتوبوس یا ادارات دولتی باید اتفاق بیفته. اما مناسب سازی نرم افزاری خیلی بیشتر میتونه اثر بخش باشه. مناسب سازی نرم افزاری یعنی چی؟ یعنی که همون پرسنلی که دارن توی میادین طرح بار کار میکنن، اگر آموزش نبینن که چه شکلی باید به یک فرد نابینا، به یک فرد با آسیب شنوایی، به یک فرد که داره محدودیت حرکتی کمک کنن، جوابش رو بدن، صبر داشته باشن، یا حتی بچه‌هایی که سندرم دانن، بچه‌هایی که اوتیسم هم میان تو میادین و نحوه برخورده با اونها رو ندونن، قطعاً هرچی ما مناسب سازی فضای فیزیکی انجام بدیم این اتفاق اثر بخشه، تحت تأثیر میذاره و حتی خیلی هم مناسب سازی فیزیکی درست، اصولی، علمی صورت بگیره، اما اگر اون نحوه و برخورد انسانی مناسب نباشه خیلی نمیتونه کمک کنه. امیدواریم که این نوع مناسب سازی ها و این نوع آموزش ها هم مد نظر قرار بگیره. بحث دوست عزیزی که راجع به ازدواج افراد با آسیب بینایی و نابینا بود، ببینید ما خیلی کلی نمیتونیم بگیم و باید دقیقا ببینیم که آیا علت آسیب بینایی از زمان بدو و تولد بوده یا حالا به عنوان تحت عنوان اختلال های مادرزادی بوده که این اتفاق افتاده برای هر دوتا عزیز، یا نه بر اثر آسیب و حادثه بوده که این اتفاق براشون پیش اومد. شدت و میزان آسیبی که فرد درگیره خیلی برامون مهمه. بله. که چقدر هست تو این حوزه. و مسئله بعدیمون برای این حوزه برمیگرده به مهارت‌هایی که برای یک زندگی مشترک همه ما لازم داریم. اینکه من اراده کنم برای ازدواج کردن و ولی مهارت‌های همسرداری بلد نباشم، حل مسئله بلد نباشم، کنترل خشم بلد نباشم، منابع حمایتی رو نتونم شناسایی کنم، حواسم به طرف مقابل نباشه، ویژگی شخصیتی خودم رو ندونم، این یک مانعی میشه برای بحث ازدواج و موارد این شکلی. به صورت کلی نمیتونیم ملاک بذاریم که میشه یا نمیشه. اگر عامل بروز نابینایی اختلالای مادرزادیه که از عوامل ژنتیکی ممکنه انتقال پیدا کنه و ازدواج هم ازدواج فامیلیه، اینجا نقش مشاوره ژنتیک میتونه کمک کننده باشه که برای بحث فرزند آوری بتونه به اینها کمک کنه که آیا اگر شما ازدواج کنید فرزند شما هم با آسیب بینایی متولد خواهد شد یا نه. اینا دقیقا نکته هاییه که پس ما توی بحث ازدواج باید بهش دقت کنیم. موضوع و نکته آخر هم خیلی نکته قشنگ و به جایی بود، سبک فرزند پروری خانم آل عباس که والدین افراد دارای معلولیت اتخاذ میکنن و عموما میرن سراغ این که سبک فرزند پروری وابسته رو پیش میبرن. نگاه اینه که چون این نمیتونه کارش رو انجام بده و گناه داره و بعد ما باید کمکش کنیم، میریم سراغ این که مراقبت بیش از اندازه براش انجام میدیم، میریم سراغ این که تو دست نزن، تو تکون نخور، اینو من بهت میدم و با اون ترحم و دلسوزی دو جانبه، یعنی دو برابر میشه، هم نگاه مادرانه است که نگران وضعیت بچهشه و فرزندش رو دوست داره و اون مورد دوم که به خاطر حالا محدودیت هایی که داره خانواده رو به اون سمت پیش میبره که من فرزندم رو وابسته کنم. و بعد ما میرسیم به افراد حالا تو حوزه‌های مختلف، چه تو بحث حسی حرکتی ها، محدودیت حسی حرکتی یا بینایی شنوایی ها، یا حتی اختلال های حوزه روان و بچه سندروم دان، بچه های اوتیسم، که بچه مستقل نیست. و دقیقا سوالی که به خوبی اشاره کردن که آیا بعد از نبود پدر و مادر هم این توانایی زندگی مستقل رو داره یا نداره، و این دقیقا اون منابع حمایتیه که لازمه وجود داشته باشه. یکی از اتفاقاتی که باید توی بحث پذیرش بیفته آگاهی علمی و درست نسبت به اون معلولیت، اینکه آقا اصلا این معلولیت چیه، چه شکلی میتونیم به افراد کمک کنیم، چه جوری باید بهشون آموزش بدیم و چه شکلی باید کمکشون کنیم که یه فرد مستقل بشن. چون به هر میزانی که وابسته بشن، بار و فشار اقتصادی، روانی و اجتماعی رو دارن به ما و بقیه جامعه محتمل میکنن.
بله جناب میری، بعضی از افراد خب دچار معلولیت های خیلی شدیدی هستن، به هر روی محدودیت هایی خانواده هم برای چنین افرادی دارن، خواستیم که در این باره هم صحبت بکنید.
دقیقا. ببینید متاسفانه حالا به خاطر علتهای مختلف بعضن بعضی از افراد دچار معلولیت خیلی شدید میشن، که حالا هم تو حوزه ممکنه فرد محدودیت جسمی حرکتی داشته باشه، نابینایی و ناشنوایی هم همراهش باشه، و بعضن کنترل ادرار و مدفوع نداره و با درجات بسیار زیادی از کمتوانی هوشی و عقب ماندگی ذهنی فرد مواجهه، که یک زندگی روتین و معمول عادی رو خواهد داشت. دیگه بحث مشارکت اجتماعی خیلی مطرح نیست. اینجا اتفاقی که قراره بیفته و باید بیفته و باید بهش دقت بشه، پذیرش اون خانواده است، حمایت از اون پدر و مادره، چون اون پدر و مادر مدام صبح تا شب، شب تا صبح دارن برای رسیدگی به امور عادی و روزانه اون بچه وقت میذارن و اون فرد وقت میذارن و زمانی رو برای خودشون ندارن. پر از خشمن، پر از احساس افسردگی ان، پر از استرس و استرابن، و اون مشارکت اجتماعی که ما مد نظرمون، این اتفاق براشون نمیفته. این و میطلبه که اعضای فامیل کمکشون کنن. خیلی ساده است که آقا من در حد 3 ساعت میمونم پیش بچه تو، بیا برو یک پارکی، برو یه سینمایی، برو و ببین. خیلی جالبه، من توی ارتباطی که حالا با خانواده های اوتیسم داشتم، یه مادر و پدری بودن که یه فرزند طیف اوتیسم داشتن و انقدر جو خانواده نسبت به این موضوع یه ذره متفاوت بود، با اینکه خود پدر و مادر میخواستن برن سینما و برای خودشون وقت بذارن که انرژی داشته باشن برای ادامه روند تمام‌بخشی، پدر و مادرش این کامنت و این نظر رو میدادن که تو بچه معلول داری، تو باید بری کلاس تمام‌بخشی رو ببری، سینما رفتن تو الان چیه؟ نگاه اینی که تو باید بشی مامان یک فرد داره اوتیسم، بشی مامان یک فرد معلول جسمی حرکتی، در صورتی که باز به عنوان یک فرد و به عنوان یک شخص، به عنوان یک زن، به عنوان یک مرد، فردیت خودش رو باز ما نمیبینیم و اجازه نمیدیم که وقت بذاره. و حالا به کلک های مختلف مامان میگفتش که خب میخوام برم مثلا دکتر، و به هوای این که حالا اگر میگفت میخوام برم دکتر، مادر بزرگ از بچه نگهداری میکرد، اگر میگفت میخوام برم سینما و تفریح، این اتفاق نمیفته. بریم به این سمت که فامیل، اعضای خانواده بپذیرن شرایط رو و بیان و بگن که من چجوری میتونم کمکت کنم، به جای اون گفتن عبارتایی که مقصر خودتی، خودت باید درست برخورد میکردی، تو تمام وقتت رو باید اختصاص بدی به این فرد.
جناب میری، ما خیلی میخوایم در این برنامه، هدفمون این هست که در بخش توانمندسازی افراد دچار معلولیت هم صحبت بکنیم. حالا کسانی که میتونن عهده‌دار بخش از کارهای زندگی بشن، میتونن اصلا هنری رو تجربه بکنن، کسب درآمد بکنن، خیلی ترسناکه به دنیایی فکر کنیم که فردی با حمایت‌های نزدیک پدر و مادر بزرگ شده، دچار معلولیتی هم هست، حالا پدر و مادر بالاخره یه روزی نخواهند بود و این آدم اگر توانمند نشده باشه باید در این دنیا چی کار بکنه؟
دقیقا. ببینید بحث توانمندسازی، خب از پایه های اولیه و اساسی که بخوایم شروع کنیم، یعنی از سنین اولیه اگر بخواد این اتفاق بیفته، باید تمرکز بره روی مهارت های روزمره زندگی که یک فرد داره. مثل مهارت لباس پوشیدن، مثل مهارت غذا خوردن، مثل مهارت حموم رفتن، این کارهای شخصیش رو خودش بتونه انجام بده. این توی سنین اولیه و ابتدایی با کار درمانی، با جلسات رفتار درمانی و حالا فیزیوتراپی قابلیت این رو داره که بتونیم به این مرحله برسیم. پس مبنای اولمون اینه که تو کارهای روزمرهش فرد مستقل بشه و بعد بیایم امکانات و شرایطی رو برای تحصیلش فراهم کنیم، حضور توی اجتماعش رو فراهم کنیم. ما به یک باره نمیتونیم یک فرد دارای معلولیت رو بیاریم وارد جامعه بکنیم. اگر از همون سنین اولیه رفته باشه، محرک های حسی مختلف رو دریافت کرده باشه، توی محیط های مختلف تردد کرده باشه و رفت آمد کرده باشه، توی بزرگسالی هم این اتفاق براش میفته که بتونه اینها رو پیش ببره. پس توانمندسازی یه بخش دیگهش مواجهه با محیط های مختلفه، حضور توی محیط های مختلفه که این کاریه که پدر و مادر باید انجام ده. توی مرحله بعدی تمرکز روی توانمندی اون فرده، یعنی اگر من محدودیت بینایی دارم ولی میتونم از مهارت شنیداریم به خوبی استفاده کنم. ما خیلی از بزرگان تو حوزه افراد با آسیب بینایی داریم که تو بحث قانونگذاری خیلی قوی دارن عمل میکنن و نقش مشورتی رو برای مجلس دارن، نقش مشورتی رو برای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دارن، وکیل هستن و میتونن این موضوع رو پرورش بدن که آقا ما میتونیم با اون مهارت گوش دادنی که داریم و توانایی که داریم پیش بریم و جلو بریم. یا دوستان و عزیزانی که محدودیت‌های جسمی حرکتی دارن، اوکی، این افراد توی تردد دچار مشکل هستن اما از لحاظ ذهنی توانایی شناختی هیچ فرقی با بقیه افراد جامعه ندارن، پس میتونه روی اون مهارتاش تمرکز کنه. یا افراد دارای طیف اوتیسم که ما میدونیم معمولا اینها بعضا تو حوزه های کامپیوتر، حوزه های آیتی و فناوری اطلاعات قوی عمل میکنن، اوکی، ما میتونیم یه فضایی رو تو محل کار بهشون اختصاص بدیم.
خیلی هم خوبه.
دقیقاً که میزان کمتری از ارتباط رو با بقیه داشته باشه ولی بتونه یه بخش اعظمی از کار رو پیش ببره و جلو ببره.
یعنی خود اون هدف گذاری هم خیلی مهمه که برای زندگی افراد دچار معلولیت خانواده از همون دوران کودکی، نوجوانی و بعد که وارد دوره جوانی میشه بدون یه هدف مشخصی داره، قرار از این نقطه به این نقطه حتما برسه.
دقیقا.
باز هم ما پیام های خیلی زیادی جناب میری داریم درباره منعی که خانواده ها بعضی وقتها برای ازدواج افراد دارای معلولیت دارن. در پیام ها خیلی ها گفتن که ممکنه در مورد ازدواج بیشتر صحبت بکنید، چرا باید خانواده فکر کنن چون تو دچار معلولیتی حتما باید با کسی مثل خودت ازدواج بکنی، پس فرض طرف میذاره میره. حالا این دوست گفتن که شمارشون محفوظ باشه. عزیز دیگری گفتن که من فرزندم دچار معلولیت حرکتی است و الان حالا یه رابطه عاطفی و احساسی با کسی براش پیش آمده که شبیه خودشه، اینها میخوان چه جوری صحبت زندگی بکنن و صحبت من بر سر اینه که اگر چنین ازدواجی شکل بگیره ما خانواده ها باید تمام مدت کنار اینا باشیم.
ببینید موضوع خیلی مهمیه و دقیقاً زمانی میتونه این اتفاق به بهترین شکل بیفته که خانواده ها با ازدواج های موفقی از گروه های مختلف معلولین آشنا بشن. من یادم توی زمانی که دانشجو بودیم یه همایشی برگزار کردی و جالب بود که توی اون همایش زوج های مختلفی اومده بودن که با محدودیت های مختلف بودن. آقا پسری که نابینا نبودن ولی همسرشون نابینا بودن و کنار هم خوب زندگی میکردن. خیلی از افراد هستن که محدودیت های جسمی حرکتی دارن ولی دارن زندگی میکنن. فضا رو ما میتونیم براشون مناسب کنیم، بستر رو میتونیم مناسب سازی کنیم، خب خونه ای رو میتونیم براشون اجاره کنیم که طبقه همکف باشه، خیلی لازم نباشه که از پله یا آسانسور استفاده کنه، چیدمان وسایل خونه رو میتونیم به اون سمت ببریم. نکته مهمتر اینه که ما بیایم مهارت‌های ارتباطی اجتماعی رو به اینها یاد بدیم. آیا صرف معلولیت جسمی حرکتی مانعی میشه برای اینکه من یه ارتباط سالم و درست رو با یه فرد به عنوان همسرم برقرار نکنم؟ نه. اگر من مهارت‌ها رو ببینم میتونم خیلی ارتباط سالمتر و سازنده تری رو داشته باشن با اون فرد و لازمه که حتما خانواده ها از گروه های حمایتی خودشون، از انجمن های مخصوص به خودشون استفاده کنن و خدا رو شکر چون با گروه های مختلف ما در ارتباطیم و جلسات مختلف رو میذاریم، انجمن های فعالی رو دارن. حتی من برای بحث ناشنا